چطور ثروت بیشتری جذب کنیم؟ من خودم هستم. سمینار بعدی هم با دکتر هولن با همیشه فرق داشت. با اینکه پیام او همچنان بر روی پاکسازی و زدودن برنامه‌ها و خاطرات از وجودمان تاکید داشت، رویکرد جدیدش آسان‌تر و سریع‌تر بود. او با گرفتن یک توپ بیسبال در دستش و سوال کردن در مورد علت بازی شروع کرد. یک نفر گفت: امتیاز گرفتن. دیگری گفت: برنده شدن. من گفتم: برای اینکه حواست همیشه به توپ باشه. دکتر هولن با لهجه غریز هاواییاییش گفت: دقیقاً، برای امتیاز گرفتن و برنده شدن باید تمام مدت حواستون به توپ باشه. اما توپ بیسبال زندگی شما چیه؟ همه ساکت شدند. یکی گفت: نفس کشیدنمون. دکتر هولن متوجه شد که ما مطلب را به خوبی درک نکرده ایم، پس خودش پاسخ را گفت: توپ بیسبال همون روح الهیه. شما باید روی بازگشت به حالت صفر متمرکز بشید تا نه خاطره‌ای بمونه و نه برنامه‌ای. صفر صفر. پاک کنید و پاک کنید و پاک کنید. شما به یک دلیل اینجا حضور دارید و آن اینکه انتخاب کنید که پاک کنید یا نکنید. انتخاب با خود شماست، اما باید نتیجه را به روح الهی واگذار کنید. شما فقط از او درخواست می کنید تا کاری را که به صلاحتان است به انجام برساند و سپس به او اعتماد می کنید. آیا شما بهتر از روح الهی می دانید؟ بعید است. پاک کنید و پاک کنید و پاک کنید. به دکتر هولن گفتم: هدف من هم راستا شدن با قصد الهیه. او گفت: خوش به حال جوزف، قصد ها نوعی محدودیتن. تو قصد می‌کنی که در ردیف جلوی پارکینگ ماشینت رو پارک کنی، اما روح الهی یک مایل اون طرف‌تر به تو جا میده، چرا که می‌دونه به کمی پیاده روی نیاز داری. بیا بریم. پاک کن و پاک کن و پاک کن. من دو روز دیگر را با دکتر هولن گذراندم. 13 نفر در اتاق بودند. تمرکز روی چگونگی بروز مشکلات بود. او گفت: شما همیشه مشکل خواهید داشت. با اینکه با نظرش مخالف بودم، آن را ثبت کردم. پاک می کنم و پاک می کنم و پاک می کنم. او می گوید مشکلات خاطراتی هستند که بازپخش می شوند. خاطرات برنامه اند، تنها مال شما نیستند. دیگران هم آنها را دارند. راه رها کردن خاطرات فرستادن عشق به سوی روح الهی است. روح الهی می شنود و پاسخ می دهد، اما در زمان مناسب و طبق صلاح دیدش برای هر کسی. شما انتخاب می کنید، اما تصمیم گیرنده نیستید. روح الهی تصمیم می گیرد. متوجه نمی شدم. پاک می کردم و پاک می کردم و پاک می کردم. ماروین از فیلیپین با لبخند شاد و عمیقش بلند شد و گفت که او هر سال به ارزش 150 میلیون دلار ماشین لوکس می فروشد بدون اینکه تلاشی برای فروش آنها بکند. تنها کاری که او می کند پاکسازی است. او با لهجه گفت: تنها کاری که در طول روز انجام می دم پاک کردنه. همچنان که به مردم گوش می دم پاک می کنم. تمام کاری که انجام می دم پاک کردن و پاک کردن و پاک کردنه. همیشه پاک می کنم. با تردید پرسیدم: هیچ قصدی نداری؟ با خودم فکر کردم دست کم قصد فروش ماشین‌ها را که دارد. خب کارش همین است. جواب داد: هرگز. من هیچ انتظاری ندارم. فقط سر کار میرم و پاک میکنم. پاک میکنم و پاک میکنم و پاک میکنم. من 2 روز تمام را صرف شنیدن داستان‌هایی در مورد افراد عادی مثل خودم و شما کردم. اما پذیرفتنش بسیار دشوار است. مگر می شود فقط پاک کنید و بگویید دوست دارم و بعد دنیا به خودی خود دگرگون شود، ماشین های بیشتری بفروشید، پول بیشتری به دست بیاورید؟ ها؟ می شود؟ دکتر هولن می گوید شما کاملا مسئول آینده اید، مسئول تمام آن، بی هیچ تبصره، ماده یا استثنایی. یا باید آن را پاک کنید یا بگذارید همانطور آلوده بماند. آیا باید تروریسم را پاک کرد؟ بله، آن را پاک کنید و پاک کنید و پاک کنید. اقتصاد را چطور؟ بله، آن را هم پاک کنید و پاک کنید و پاک کنید. همه را پاک کنید. پاک کنید و پاک کنید و پاک کنید. دکتر هولن میگوید اگر چیزی در زندگیتان وجود دارد، مسئولیت پاک کردنش با شماست. در وقت تنفس به خانه تلفن کردم تا ببینم حال نریسا و حیوانات خانگی من چطور است، که نریسا با گفتن اینکه کل روز را صرف تهیه سورپرایزی برای من کرده، غافلگیرم کرد. او کارهای ضروری زیادی داشت. فکر نمی کردم بتواند برای من وقتی بگذارد. پرسیدم، بگو چیه؟ یه سورپرایز بزرگ؟ به هم بگو، عمرن به ذهنت برسه. مجبورم نکن حدس بزنم، یه عمر وقتو برای حدس زدن از کجا بیارم؟ اجازه بدهید قبل از اینکه بگویم نریسا چه گفت، کمی به عقب برگردم. نریسا به خاطر کارهای فراوانی که برای انجام دادن داشت مضطرب بود. او نمی رسید همه کارها را انجام بدهد. او در حال حاضر با من بر روی فیلمی کار می کند و همچنین روی فیلم دیگری برای یکی از مشتریانش. اخیراً هم نرم افزاری تولید کرده که می خواهد کار تبلیغاتش را انجام دهد. علاوه بر اینها، وقتی من از خانه دورم، نریسا به حیوانات خانگیمان و خود خانه نیز رسیدگی می کند. او به سختی برای انجام کارهای روزانش وقت پیدا می کند. چه برسد به این که به پروژه های متعددش هم برسد. حالا تصورش رو بکنید، وقتی این را گفت من چقدر شگفت زده شدم. من قفسه لباسات را از هم باز کردم و دوباره سرهم کردم. پاک کردن و پاک کردن و پاک کردن. بهت زده شده بودم. تمیز کردن گنجم جزء کارهایی که او در برنامهش داشته باشد و همچنین در فهرست برنامه های خودم نبود. من تمام لباسها و تمامی طبقات را پایین آوردم. طبقه های جدید ساختم و لباسات دوباره آویزون کردم و لباسهایی را که روی زمین بود مرتب کردم. این کار او به اندازه دریافت یک چک 5 میلیون دلاری برایم ارزشمند و باور نکردنی بود. پرسیدم، چی باعث شد این کارو بکنی؟ گفت، چند وقت بود که میخواستم این کارو بکنم. میخواست این کار را بکند؟ شاید، اما او اصلا وقت نداشت. این واقعا غیر منتظره بود. دکتر هولن میگوید که وقتی خاطرات را پاک میکنی فقط الهامات به سراغت میآید. قطعا به نریسا هم الهام شده بود که لباسهای مرا مرتب کند. این استعاره و شاهدی است دال بر این که پاک کردن درون به پاک شدن بیرون منجر می شود، اما نمی توان پیش بینی کرد که این نتایج بیرونی ممکن است چه باشد. باز هم آزادید بین پاک کردن و پاک نکردن یکی را انتخاب کنید، اما نمی توانید در مورد خود نتیجه تصمیمی بگیرید. سپس من و دکتر هولن در اتاق او در موتل مانند یک استاد و شاگرد نشستیم. مسئله این است که او با من مثل یک استاد رفتار می کند. جوزف، تو یکی از 10 نفر اصلی انتخاب شده توسط خدا هستی. واقعا به خودم افتخار کردم، اما اعتراف می کنم که متوجه منظورش نمی شدم. او توضیح داد، تو اینجا اومدی تا کمک کنی روح الهی در مردم بیدار بشه. نوشتار تو مردم رو هیپنوتیزم می کنه. این یک موهبته، اما فقط این نیست. چیزای دیگه ای هم هست. پاک کردن و پاک کردن و پاک کردن. او ادامه داد، تو جیمن شغل هستی. میدونی این یعنی چی؟ تو خدای شغل هستی، مرد خالق تغییر. همچنان که او صحبت میکند با خودم میگویم، بهتر این حرفو پیش خودم نگه دارم. هیچ کسی چنین چیزی رو باور نمیکنه. منم بودم باور نمیکردم. پاک کنید و پاک کنید و پاک کنید. دکتر هولن در حالی که به سالهایی فکر میکرد که عارفی شکل بروز شده یه هوپونوپونو را به او آموخته بود، به همان شکلی که امروز خود دکتر هولن به دیگران یاد میدهد، گفت، 5 سال اولی که با مرنا بودم فکر میکردم اون دیوونه است. اما روزی به خودم اومدم و دیدم که از اون فکر خبری نیست. دکتر هولن پراکنده، شاعرانه و پیشگویانه سخن می گفت. به نظر می آید او به طور همزمان از نیمکره راست و چپ مغزش استفاده می کند، در حالی که بقیه ما متکی به یکی از این 2 نیمکره ایم. او در یک لحظه به من می گوید که من منجی عالم شغل هستم و در لحظه دیگر از مرنا برایم می گوید. این به نوبه خود نوعی هیپنوتیزم است. من مسحورش شده بودم و می خواستم بیشتر و بیشتر بدانم. او در حالی که گویی چیزی را میدید که من نمیدیدم و احساس نمی کردم گفت: جوزف، دور سر تاج گل یکی از نمادهای پول مانند عقاب تشکیل شده. به دلایلی احساس کردم که باید انگشتری را که به دست دارم به او نشان بدهم. انگشتر از جنس طلا بود. 2500 سال قدمت داشت و متعلق به تمدن روم باستان بود. او دستش را جلو آورد و من انگشتر را در کف دستش گذاشتم. برایش توضیح دادم. کلمه که روش نوشته شده لاتینه. فیدم یعنی ایمان. او در حالی که انگشتر را در دستش گرفته بود ساکت ماند. ظاهراً داشت تصاویر یا الهاماتی را دریافت می کرد. در حالی که گویی داشت به انگشتر گوش می داد، من بی صدا و آرام نشستم. ناگهان گفت: تو در زندگی گذشتت سخنران فوق‌العاده‌ای بودی، اما بهت حمله کردن و تو رو به قتل رسوندن. این انگشتر اون خاطره رو در تو شفا می ده. جالب است. در گذشته اغلب تصاویر کوتاهی از خودم به عنوان یک سخنران برجسته به ذهنم می آمد. اما از صحبت کردن در جمع می ترسم، چون در آن تصاویر دیده بودم که بعد از یک سخنرانی کشته می شوم. فکر می کردم این خاطره ساخته ذهنم است، نه مربوط به زندگی گذشتم. دکتر هولند به طریقی با نگه داشتن انگشترم به آن خاطره دست پیدا کرده بود. گفتم: به ندرت اونو دستم می کنم. گفت: همیشه دستت بکن. او به انگشتر خیره شد و گفت: شگفت انگیزه. این انگشتر رو شفاگری به دست می کرده که مفهوم ارزش جمله خودت رو بشناس رو می دونسته. مفتون شده بودم. دکتر هولند در عین اینکه در طوفانی از واقعیات به سر می برد، عطر آرامش دریا را دارد. در حالی که دنیا بیقرار به این سو و آن سو می چرخد، او ساکن و آرام ایستاده و هر اتفاقی که رخ می دهد و هر آنچه گفته می شود را می پذیرد. او احساس و نظرش را بدون رودربایستی می گوید. سپس به من زل زد، به پاهایم نگاه کرد و در حالی که از آنچه در من می دید یکه خورده بود گفت: خدای من، جوزف، من باید در برابرت زانو بزنم. تو مثل خدایان هستی. پاک کنید و پاک کنید و پاک کنید. او به من و تمامی کسانی که در این دوره آخر هفته شرکت کرده بودند یادآور شد که ما آمده ایم تا فقط پاک کنیم. همیشه و بی وقفه تمام خاطرات را، تا روح الهی بتواند رسالت ما را در این کره خاکی به ما الهام کند. پس پاک کنید و پاک کنید و پاک کنید. من در طول دوره متوجه شدم که در مورد یکی از کتابهایم پاکسازی کردم، اما در مورد کتاب دیگرم نه. من زمان بسیاری را صرف دوست داشتن عامل جذب کرده بودم که به یکی از پرفروشترین کتابهایم تبدیل شد. اما به اندازه کافی برای دوست داشتن کتاب دیگرم با عنوان در هر دقیقه یک مشتری متولد می شود زمان صرف نکرده بودم که در مقایسه با عامل جذب فروش خوبی نداشت. وقتی به علت آن پی بردم ناگهان به خود لرزیدم. پس به این دلیل این کتاب نسبت به سایر کتاب‌هایم مورد استقبال قرار نگرفته بود. در اولین جلسه دوره آموختم که می توانم از پاک کنی که در قسمت بالای مداد قرار دارد برای پاک کردن استفاده کنم. می توانستم با ضربات پاک کن آن خاطره را پاک کنم. به همین راحتی. این پاک کن اگر واقعیت خاطرات را پاک نکند، دست کم سمبول خوبی برای پاک کردن است. در آن زمان نوشتن نسخه اولیه کتاب جدیدم، گمشده راهنمای زندگی را شروع کرده بودم. مداد را روی آن می گذاشتم و برای چندین ماه هر روز با پاک کن انتهای مداد روی آن می زدم. هر وقت از کنار کتاب می گذشتم، برای لحظه هم که شده می ایستادم، مداد را بر می داشتم و با پاک کن آن روی کتاب می زدم. شاید اسمش را دیوانگی بگذارید، اما این یک تلنگر روانی بود برای پاک کردن هر آنچه خاطره که پیرامون کتاب داشتم. به زودی آن کتاب به یکی از پرفروشترین کتاب هایم تبدیل شد و برای مدت 4 روز این جایگاه را حفظ کرد. شرکت‌های بزرگ هزاران نسخه از آن را خریدند. فروشگاه‌های والمارت قفسه‌هایشان را با آن پر کردند. مجله روز زن آن را به عنوان کتابی موفق معرفی کرد. اما من در ارتباط با کتاب هر دقیقه یک مشتری متولد می‌شود هیچ پاکسازی انجام نداده بودم. آن هم به چاپ رسید و به خوبی فروش رفت، اما نمیتوانم بگویم که یکی از پرفروشترین کتابهایم شد. من حتی سعی کردم کتاب را به روشی غیر معمول به عموم معرفی کنم. عده‌ای مجذوب آن شدند، اما هیچ کدام بلافاصله آن را خریداری نکردند. پس مسئله را با دکتر هولن مطرح کردم. او چنین توصیه کرد: در ذهنت کتاب را در لیوانی از آب که در اون میوه ریختی فرو ببر. میدونم احمقانه به نظر میرسه، اما تو در ذهنت کتاب رو در آب فرو کن و تاریخ اون روز رو یادداشت کن. ببین چه اتفاقی میافته. او همچنین با سوالی درباره اپرا وینفری غافلگیرم کرد. میخوای به دیدن اجراش بری؟ بریده بریده جواب دادم که دوست دارم اجرایش را ببینم. در آن زمان هنوز اجرای زنده لری کینگ را ندیده بودم. بنابراین اجرای اپرا در نظرم بسیار عالی و موفق بود. او پیشنهاد داد: باید پاک کنی تا خفه نشی. و ادامه داد: دو نویسنده ادامه دادن و خفه شدن. جواب دادم: نمیخوام چنین اتفاقی برام بیفته. گفت: اینو بدون، وقتی به دیدن اجرای اپرا میری به خواسته اونه که میری، نه به خواسته خودت. گفتم: اوه چه عمیق. باید این تصور رو که دیگران به خاطر تو کاری انجام میدن کنار بگذاری. مردم اون کارها رو به خاطر شخص خودشون انجام میدن. تنها کاری که تو باید بکنی پاک کردنه. پاک کن و پاک کن و پاک کن. پیش از آن که صحبتمان به پایان برسد، از دکتر هولن در خصوص سالهایی که به عنوان روانشناس در بیمارستان ایالتی هاوایی گذرانده بود پرسیدم. او گفت: میخوام یه چیزو بدونی، و اون این که کار آسونی نبود و من اونو به تنهایی انجام ندادم. من در حالی که اشتیاق داشتم بیش از اینها بدانم، او را ترک کردم. مرتب پاک میکردم و پاک میکردم و پاک میکردم. به نظر میآید هر کسی که هوپونوپونو میکند داستان هیپنوتیزم کننده ای برای نقل کردن دارد. مثل دکتر هولن عزیز، من در گرد همایی اخیر هوپونوپونو در فیلادلفیا شرکت کردم. میخواهم با قلبی آکنده از عشق و در کمال خشوع از شما بابت نشان دادن راه برگشت به خانه، به خیشتن خیش تشکر کنم. من تا ابد از روح الهی، از شما و از تک تک کسانی که در امر آموزش این هنر مقدس نقش دارند سپاسگزارم. در اینجا شرحی از اتفاقات بعد از کارگاه آموزشیتان را آوردم. از شما می‌خواهم آن را با کسانی که قدرت هوپونوپونو برایشان مورد سوال است سهیم شوید. چنانچه تصور می‌کنید سهیم شدن آن با دیگران مفید خواهد بود، این کار را بکنید و اگر مطالبم به نظرتان جالب نبود آن را دور بریزید. امیدوارم تشکرم کافی باشد. با تشکر صمیمانه از همه شما، خداوند به همه شما آرامش، درایت، سلامتی و عمری طولانی مملو از پاک کردنها و بازگشت به خانه ارزانی دارد. با عشق و دعای فراوان، دین هاین. شرح گرد همایی هوپونوپونو در فیلادلفیا. دکتر هولن کارگاه آموزشی را با سخنرانی و کشیدن تصاویر آغاز کرد. او گیتی‌شناسی هوپونوپونو را به تصویر کشید و از ما پرسید: شما کی هستید؟ میدونید؟ همگی ما با هم به کاوش واقعیت باور نکردنی، جاودانه، بیکران، جامع، کامل، تهی، خالی و صفر خود و خود واقعی من که سرچشمه آرامش است پرداختیم. دکتر هولن آن را خانه می نامد. سپس به این مسئله پرداختیم که مشکل از کجاست. او گفت: اصلا مشکل چیه؟ تا حالا دقت کردین؟ تا حالا دقت کردین که هر کجا مشکلیه شما هم دقیقا اونجایین؟ این چیزی رو به شما نشون نمیده؟ او مانند سقراط پیر با پرسش و پاسخ ما را در فرایند یادگیری درگیر کرده و به چالش می کشید. روحم هم خبر نداشت که دکتر هولن داشت زیرکانه این خاطرات و پیشداوری ها را احیا می کرد تا پاکسازی و دگرگون شوند. من هر جا گیج می شدم دستم را بلند می کردم. سوالهایم را می پرسیدم یا نظرم را می گفتم. هرچند به مرور احساس کردم که هر بار که سوالی می پرسم دکتر هولن مسخره‌ام می کند. حس می کردم به من توهین می کند. پاسخهایش مرا تا ته می سوزند و باعث می شد در میان جمع احساس سرخوردگی و حقارت کنم. صبح روز یک شنبه به قدری از دست دکتر هولن عصبانی بودم که می خواستم گرد همایی را ترک کنم. من او را مغرور، کنترلگر و سلطه‌جو می دانستم. در حالی که خونم از عصبانیت به جوش آمده بود، هر لحظه آماده بودم گریه کنم. به قدری عصبانی بودم که می خواستم جلسه را ترک کنم. در حالی که هنوز مطمئن نبودم که بنشینم یا بروم، از ترس اینکه مبادا همونجا جلوی جمع هق هق گریه کنم، بلند شدم و به دستشویی رفتم. در یکی از اتاقک‌های دستشویی که پر از بوی نامطبوع بود نشستم و خشمی را که از عصبانیتم سرچشمه می‌گرفت با تک تک سلول‌هایم حس کردم. بخشی از وجودم نمی‌خواست این عصبانیت را رها کند، اما چیزی در درونم مرا تشویق می‌کرد تا بگویم لطفاً مرا ببخش، لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم. این را بارها و بارها به خشمم گفتم. بعد متوجه شدم که این احساس چیز تازه‌ای نیست. من قبلاً هم رگه‌هایی از این خشم را حس کرده بودم. خشمی که خود را در لباس سوزش خفیفی در پس زمینه ذهن خودآگاهم پنهان کرده بود. هر بار که شوهرم مرا مسخره می‌کرد و یا هر بار مادرم که وکیل است می‌گفت که حق با اوست، این حس به من دست می‌داد. مادرم برایم کسی بود که اگر می‌گفت ماست سیاه است، من هم می‌گفتم سیاه است. کلام او روی قلب معصوم من به شدت تاثیرگذار بود. با خودم گفتم یافتم، خودشه. این یک خاطره کهنه و تیری در چشمان من است که آن را در قلب دیگران نیز فرو می‌کنم. این شمشیر برنده خاطره است که در قلب خود حمل می کنم و به این طرف و آن طرف می کشانم و دیگران را با آن قتل عام می کنم. دکتر هولن را، مادرم را، همسرم را، بوش را و هر کس دیگری را که می توانم متهم و سلاخی کنم. این همان چیزی است که دکتر هولن از آن سخن می گوید. نواری که مدام پخش و باز پخش می شود. مسلم است که سمینار را ترک نکردم، بلکه به اتاق کنفرانس برگشتم و در ادامه روز آرامش ژرفی را تجربه کردم. آرام در ذهنم می گفتم متاسفم، لطفاً مرا ببخش، ممنونم، دوستت دارم. پس از آن وقتی دکتر هولن به سوالها پاسخ می داد، در قلبم نسبت به او فقط احساس عشق می کردم. از هیچ کدام از احساسات منفی سابق خبری نبود. او هیچ تغییری نکرده بود، بلکه درون من تغییر کرده بود. کمی پس از بازگشتم به اتاق کنفرانس، دکتر هولن از تجربه شخصیش در مورد اولین آشناییش با هوپونوپونو برای من گفت. اون نه یک بار بلکه سه بار از دوره هوپونوپونو انصراف داده بود. فکر میکرد مدرس دوره دیوانه است و هر بار هزینه ثبت نام را پس میگرفت. آیا او واقعاً حس مرا درک میکرد؟ آیا درک میکرد که من هم دقیقاً به همان دلیل میخواستم دوره را ترک کنم؟ تا یه ساعت تنفس بعدی من با احتیاط به دکتر هولن نزدیک شدم. او با علاقه و محبت فراوان برایم توضیح داد که خاطره کهنه و بسیار تکرار پذیر مرد سالاری دوباره سر برآورده. او گفت این خاطره بین افراد زیادی مشترک است و پاک کردنش عزم و پشتکار خاصی می طلبد. من پس از بازگشت به خانه متوجه شدم که در کارگاه او چقدر شفا یافتم. او در طول دوره ابزارهایی برای پاکسازی در اختیار ما گذاشت که هیچ کدام با عقل و منطق جور در نمی آمد. من که انتظار نتیجه گرفتن نداشتم، با بدبینی فقط از دستورات او اطاعت می کردم. مداد را در دستم می گرفتم و می گفتم قطره شبنم و روی سه کلمه‌ای که روی برگه کاغذ نوشته بودم می زدم. سه کلمه‌ای که معرف سه مشکل اصلیم بودند: همسرم، کامپیوتر و پسرم. وقتی به خانه رسیدم، همسر و پسرم با روی خوش از من استقبال کردند و در حالی که زیرزیرکی می‌خندیدند گفتند حس بزن وقتی خونه نبودی چی خریدیم؟ گفتم یک کامپیوتر جدید؟ مدت‌ها بود که کامپیوترمان مشکل داشت و 10 بار تعمیر شده بود. گاهی اوقات با خودم می‌گفتم یا این کامپیوتر تلس شده یا توی خونمون جن و روحه. علاوه بر این بارها سر کامپیوتر با هم مشاجره داشتیم. کامپیوتر برایم مهم نبود. من می‌خواستم زندگی خانوادگیمان به شرایط قبلی بازگردد. وقتی همسرم و پسرم گفتند بله کامپیوتر خریدیم، غافلگیر شدم. آخر آنها شب گذشته گفته بودند 6 ماه دیگه هم صبر می‌کنیم و بعد یک کامپیوتر با پردازشگر 6420 می‌خریم. خلاصه گفتند برندشو حدس بزن. من شروع کردم به حدس زدن. دل؟ اچ پی؟ سونی؟ گیت وی؟ یا کامپک؟ یا هر برندی که فکرش رو بکنید نام بردم. اما جواب این بود. نه؟ 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 بالاخره تسلیم شدم و زدم زیر گریه. همسرم فرد کاملا مصمم، با اراده و صاحب ایده است. او وقتی هوشیار و متمرکز است، از عزم راسخی برخوردار است و وقتی چندان هوشیار نیست، اراده قویش او را به یک آدم یک دنده تمام عیار تبدیل می کند که هیچ چیز نمی تواند نظرش را عوض کند. حالا او طرفدار پروپاقرص کامپیوترهای شخصی شده بود. وقتی او و پسرم با هم داد زدند اپل، چیزی نمانده بود قش کنم. من از همان ابتدا اپل می‌خواستم، اما خرید اپل همانقدر در منزل ما بعید بود که خوردن گوشت خوک در خانه فقرا. شاید این ماجرا به نظر برخی از افراد کوچک و بی اهمیت بیاید، اما 30 سال از ازدواج من می‌گذرد. من 30 سال با سختی‌ها دست و پنجه نرم کردم. 30 سال من و همسرم تلاش کردیم تا به تفاهم برسیم. انتخاب کامپیوتر برای من نشانه خیلی خوبی بود، نشانه پایان جنگ، جنگی که فقط کسی که تجربهش کرده درک می کند. یعنی اگر خبر آزادی تبت را به من می دادند، تا این اندازه خوشحال و هیجان زده نمی شدم. خوب به یاد می آورم که در ذهنم مداد را بر می داشتم و می گفتم قطره شبنم و آن را به همسرم، کامپیوترم و پسرم می زدم. یعنی میشد تنش 30 ساله امان اینقدر راحت و سریع برطرف شود؟ آیا گفتن متاسفم، مرا ببخش، متشکرم و دوستت دارم اختلاف طولانی دنیای درونم را با افراد قدرتمند زندگیم، یعنی مادرم، شرکت مخابرات و همسرم به همین سادگی دگرگون می کند؟ تنها چیزی که می دانم این است که در حالی که دقیقاً 2 هفته از کارگاه می گذرد، پسرم از بیماری مزمن نجات پیدا کرده و من دارم با همسرم از ناگفته‌هایم میگویم. آه، دیشب همسرم گفت عزیزم، اگر بخوای میتونی یکی از این لپتاپ‌ها رو برای خودت برداری.